برای 7 سال زندانی بودم.
روند رهایی زندانیان به گفته حکومت خطرناک طالبان پس از حدود 2 هفته تأخیر اثر گرفته شد و تأثیر منفی همگیری ویروس کرونا روی عرضه خدمات صحی در جهان. سلام، صبح سه شنبه شما بخیر. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. این برنامه بیشتر به پخش مجله آزادی اختصاص دارد. پیش از همه سرخط خبرهای مهم. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان هنوز هم با تهدید همگیری ویروس کرونا روبروست. وزارت داخله افغانستان از بازداشت یک عضو ولسی جرگه خبر داد و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 6 میلیون تن گذشت. تفصیل خبرها. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان هنوز هم با تهدید همگیری ویروس کرونا روبروست. اوچا دیروز گفت مناطق هممرز با پاکستان و ایران بیشتر آسیب پذیر است و سهولت کافی برای آزمایش ویروس کرونا وجود ندارد. طبق آمار رسمی بیش از 38 هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این میان حدود 29 هزار تن بهبود یافتند. وزارت داخله افغانستان میگوید عبدالحمید شریفی نماینده ولایت بلخ در ولسی جرگه این کشور به اتهام قاچاق پول از میدان هوایی کابل بازداشت شد. طارق آریان سخنگوی این وزارت این خبر را دیشب تایید کرد اما در مورد آن جزئیات بیشتر نداد. شریفی متهم شده که 200 هزار دلار را از میدان هوایی کابل به صورت قاچاقی انتقال میداد. او رئیس کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه افغانستان است. نزدیکان آقای شریفی تا هنوز در مورد این اتهام بر رادیو آزادی چیز نگفتند. یک مقام پکتیا از کشته شدن 2 شورشی پاکستانی در ولسوالی دند پتان این ولایت خبر می‌دهد. حیات الله نظامی سخنگوی پلیس پکتیا بر رادیو آزادی گفت این شورشیان یک شنبه شب بر پسته‌های امنیتی حمله کردند.
در ضد حمله نیروهای افغان 2 شورشی خارجی به نامهای حیدر و حضرت علی کشته شدند. در این درگیری شمار از شورشیان داخلی و خارجی زخمی شدند اما آمار آن در دست نیست.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش کشته شدن 2 تن از افراد این گروه را تایید کرده. او ادعا کرده که 6 سرباز افغان نیز در درگیری کشته شدند. اما مقامهای پکتیا ادعای طالبان را رد کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 6 میلیون تن گذشت. بر اساس گزارش پانتون جانز هاپکینز، مرگ و میر هم در نتیجه بیماری کووید 19 در امریکا بیش از 183 هزار تن گزارش شده. تازه ترین موارد میان محصلانی که برای سمستر خزانی به پوهنتون‌ها می‌روند ثبت شده. با آنکه اکثریت شاگردان و محصلان در آمریکا از راه دور آموزش می‌بینند، برخی محصلان مجبور شدند دروس حضوری خود را آغاز کنند. نیروهای امنیتی بلاروس لیلیا ولاسووا یک عضو شورای هماهنگی آن کشور را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها پلیس مربوط جرایم مالی ولاسووا را دوشنبه از شهر منسک بازداشت کرد. یک روز پیش از این خانه او از سوی پلیس بازرسی شده بود. معترضان به شمول اعضای شورای هماهنگی بلاروس خواهان کنارگیری رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از قدرت. آنها ادعا می کنند که در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست تقلب گسترده شده. لوکاشنکو این اتهام را رد می کند. و پرانب مکرجی رئیس جمهور پیشین 84 ساله هند در نتیجه عفونت ششهایش درگذشت. او به ویروس کرونا مبتلا شده بود. شفاخانه نظامی دهلی نو دیروز از درگذشت مکرجی خبر داد. او از سال 2012 تا 2017 رئیس جمهور هند بود. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در فرصت اندکی که داریم میزبان شما هستم. این برنامه طوری که در آغاز هم گفتیم بیشتر به پخش مجله آزادی اختصاص دارد. حالا بعد دنبال دو هفته تأخیر و جنجالها، روند رهایی زندانیان طالبان از بند حکومت افغانستان اثر گرفته شد. حدود 70 تن از زندانیان به گفته حکومت افغانستان خطرناک طالبان از زندان پل چرخی کابل رها شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
دید و ودید طالبان رها شده با اقارب و نزدیکانشان. آنها شام دیروز از زندان پل چرخی آزاد شدند. هنگام رهایی آنها خبرنگار رادیو آزادی همانجا بود و با شمار از رها شده ها گفتگو کرد. عبدالمنان، سید حبیب الله و یک تن دیگر که نامش را نگرفت سه تنه بودند که دیشب پس از رهایی با رادیو آزادی گفتگو کردند. برای 7 سال زندانی بودم. جرمم سیاسی بود و به اعدام محکوم شده بودم. خیلی خرسندم که آزاد شدم. خداوند در کشور ما صلح بیاورد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد که رها شده ها با وسیله موتر و ریکشا منتقل شدند و مشکل بود تا شمار دقیق آنها معلوم شود. زندانیان رها شده بر رادیو آزادی گفتند که شمار آنها به 72 تن میرسد، اما یک منبع حکومت گفته که دیروز 100 تن از طالبان از بند رها شدند. آنها در میان 400 زندانی شامل بودند که حکومت آنها را خطرناک میدانست. پیش از این 80 تن از میان این زندانیان آزاد شده بودند. در قندهار هم منابع حکومتی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که 9 تن از قماندانان طالبان در آنجا از زندان رها شدند. به گفته یه منبع شمار از این قماندان‌ها به اعدام محکوم شده بودند. مقام‌های حکومت به ویژه سخنگویان در مورد رهایی دیشب زندانیان طالبان جزئیات نمی‌دهند و به صورت آشکار با رسانه‌ها صحبت نمی‌کنند. یک مقام که بنابر حساسیت موضوع میخواد نامش گرفته نشود پیشبینی میکند که تمامی زندانیان طالبان تا چهارشنبه از بند حکومت رها خواهند شد و سپس به صورت فوری یک هیئت حکومت افغانستان بعد دوحه پایتخت قطر خواهد رفت. به گفته این منبع تنها 7 تن از طالبان که فرانسه و استرالیا بر رها نشدنشان تأکید میکنند پیش از آغاز مذاکرات آزاد نخواهند شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که سرپرست این وزارت در دیدار با معین وزارت خارجه پاکستان در کابل به قطع راکت پراگنی‌های پاکستان به افغانستان و ساخت و ساز خودسرانه تأسیسات تأکید کرده. این وزارت در اعلامیه نوشته که معین وزارت خارجه پاکستان هم از همکاری کشورش در روند صلح افغانستان وعده سپرده. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان با پخش اعلامیه‌ای گفته که سرپرست وزارت خارجه افغانستان در دیدار با سهیل محمود معین وزارت خارجه پاکستان که به کابل سفر کرده به همکاری‌های نظامی و امنیتی لزوم قطع راکت پرانی بر بخش‌های از افغانستان از آن سوی خط دیورند تاکید کرده است. در بخش از این اعلامیه نوشته شده که توقف ساخت و ساز تأسیسات خودسر از سوی آن کشور و باز نگه داشتن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان از دیگر خواست‌های محمد حنیف اتمر در این نشست بوده است. در بخش از این اعلامیه گفته شده که محمود از همکاری‌های همه‌جانبه پاکستان با روند صلح افغانستان وعده داده است. از سوی دیگر، وزارت خارجه روز دوشنبه میزبان دومین نشست مشترک برنامه عمل افغانستان پاکستان بود. این نشست بر ریاست میرویس ناب و سهیل محمود معین‌های وزیران امور خارجه دو کشور برگزار شد. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت دو طرف در مورد همکاری‌های در زمینه صلح و امنیت در افغانستان صحبت کردند.
بدون شک در قسمت موثریت این سفر قابل تذکر است که سفر هیئت عالی رتبه پاکستان به افغانستان و آمادگی همه جانبی افغانستان برای میزبانی نشست بیانگر حسن نیت دو کشور برای تقویت روابط در خصوص تامین ثبات، بلند بردن سطح روابط سیاسی، تجارتی، ترانزیتی و اتصال منطقوی میان دو کشور است.
آقای تهذیب میگوید در این نشست همچنین در مورد مبارزه با هراس افغانی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی، موضوع پناهندگان و همکاری‌های سیاسی گفتگو شده است. این نشست برای دومین بار است که بین افغانستان و پاکستان برگزار شده است. نشست نخست را پاکستان میزبانی کرده که سال گذشته در اسلام آباد برگزار شده بود. به گفته مقام‌های وزارت امور خارجه افغانستان، این نشست هر 6 ماه بعد یک بار برگزار می‌شود. به گفته وزارت امور خارجه افغانستان، در این نشست 5 گروه کاری شرکت کردند که هر یک در مورد پیکار با تروریسم و یافتن راه حل برای مشکلات موجود گفتگو می کنند. اما این که این نشست چند روز ادامه دارد و برگزاری چنین نشست های مشترک دو کشور چند اندازه مهم است و نتایج آن چه خواهد بود، وزارت امور خارجه در این باره چیز نمی گوید. با این حال شینکای کاروخیل عضو مجلس نمایندگان می گوید با پاکستان قناعت داده شود و ترغیب شود تا مکلف شود به همکاری های کامل و باقی در مورد موضوعات مرتبط با دولت افغانستان و مردم. با گفته خانم کاروخیل، دولت افغانستان به ویژه وزارت امور خارجه برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تنها با پاکستان نه بلکه با تمام آن کشورهایی که می توانند با صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنند، چنین نشست هایی را از روی یک راهکار و پلیسی فعال برگزار کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیش از این که مجله آزادی را بشنوید، سازمان صحی جهان میگوید خدمات صحی 90% از کشورها در نتیجه همگیری ویروس کرونا زیانمند شده. افغانستان، یمن و سوریه در میان بدترین کشورها قرار گرفتند. سروی سازمان صحی جهان در جریان 3 ماه در مورد پیامدهای ویروس کرونا در بیش از 100 کشور تهیه شده. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
سازمان صحی جهان پیامد ویروس کرونا در کشورهای مختلف را نگران کننده می داند. با گفته این سازمان در کنار سایر بخش ها سکتور صحت خیلی صدمه بزرگ را متحمل شده. در گزارش که روز دوشنبه از سوی سازمان صحی جهان نشر شد آمده است، دستاوردهای بزرگ صحی طی 20 سال گذشته در اکثریت کشورهای جهان در خطر از بین رفتن در یک مدت کوتاه قرار گرفته است. سروی سازمان صحی جهان از ماه می تا جولای امسال در بیش از 100 کشور جهان انجام شده است. در ادامه آمده که برنامه های واکسین تا 70%، برنامه ریزی خانوادگی حدود 68% و تشخیص و معالجه بیماری سرطان تا 55% در کشورهای مختلف آسیب پذیر شده است. از افغانستان، سوریه و یمن به عنوان کشورهای زیانمند در درجه نخست نام برده شده. سپس افریقا و کشورهای جنوب شرق آسیا با عنوان آسیب دیده ها در حد دوم معرفی شدند. در سروی کشورهای امریکای شمالی و امریکای جنوبی شامل نیستند. در گزارش سازمان صحی جهان آمده که با شناسایی نخستین موارد ویروس کرونا در ماه دسامبر پارسال تا اکنون حدود 850 هزار تن جان دادند. و باور بسیاری از متخصصان مرگ و میر در نتیجه سایر بیماری ها هم به خاطر آسیب دیدن خدمات صحی افزایش یافته است. در سروی سازمان صحی جهان این هم گفته شده که کاهش یافتن خدمات صحی با بیشتر شدن موارد مثبت ویروس کرونا مرگ و میر بیماری های مختلف را در میان مدت و دراز مدت افزایش خواهد داد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 25 میلیون گذشته است. آمریکا، برزیل و هند بیش از نیم از این مبتلایان را ثبت کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها. هفته گذشت و من فیض الله قرداش در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی هستم با این مطالب. سخن هفته در مورد ضرر افراد در مساعدت. داستانی با عنوان زندگی قربان قواعد. بیایید از زنان بشنویم، شامل یک دکلمه شعر و نظر یک بانو دکتر در مورد پوکی استخوان نزد زنان. جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم. و گزارش فرهنگی از ولایت پنشیر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
امروز از ورای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست های علمی و اجتماعی می شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد. و از خردی برای فرزندان خود با راهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می نماییم. اما می دانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه به خصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده، بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گویا ثواب به فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را می پسندد می گشتی. خداوند به این کار افراط تو خرسند نمی شد و می فرمود: من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال می پردازی. و در تعبیری دیگر خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند می شد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد و گویا با نادار سازی خود دیگران را دارا ساختن، این نوی تشبث در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند، پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت و همان ترحم بی مورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازند و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دستپیشی و پهلوبندی هستند. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنن، بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهن. که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا این که دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیه روی بیاورند. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن، کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شوند و از خرد و برد بودجه و تخصیصهای خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
آیا به این دقت کرده اید که زندگی آدمی با این دغدغه هایی که دارد خیلی خیلی کوتاه است؟ آدمی زاده چنان به این حیات کوتاه دلبند است که گویی چند صد سال می زید و اما این اشرف مخلوقات به نظر خودش آنقدرها هم بی سنجش و بی پروا نیست و اما این دقت او چقدر با برنامه های خوبی سازماندهی شده تا این عمر کوتاه را به خوشی و خوبی سپری کند. با باور آگاهان امور اجتماعی، انسان دانا هم برنامه علمی مکمل بر حیات خود ندارد و درست هم می کند، چون که افراد ماحول و وابستگانی که با او معامله دارند نیز هم مانند او هستند. مثلا به این عمر کم ذخیره می کنند و فرصت کاربرد آن را نمی دانند و به اولاد خود میراث می گذارند و اولاد هم این کرکتر را از پدر تقلید می کند و به این عادت خسیس ادامه می دهد و خلاصه اولاد آدم به مفهوم زندگی که همیشه خواب آن را می بیند نمی رسد. و اما صرفه‌جویی با افراط را به دیگران نصیحت می کند و بالاخره این مال و منال بدون استفاده خوب از نسلی به نسلی انتقال می یابد، قطع نظر از این که اندازه مال دنیا در چه حدودی بوده است. و در آخرین گفتار فقط شماری از قواعد وضع شده از سوی بشر زندگی کوتاه را برای وی بی لذت می سازد و بس. داستان کوتاهی داریم با عنوان زندگی قربان قواعد. هنوز هم بعد از این همه سال چهره ویلان را از یاد نمی برم. در واقع در طول 30 سال گذشته همیشه روز اول ماه که معاش تقاعدی را دریافت می کنم به یاد ویلان می افتم. ویلان پتیوف یک مامور اداری بود. از مال دنیا جز معاش اندک ماموریت هیچ عاید دیگری نداشت. ویلان اول ماه که معاش می گرفت و جیبش پر می شد، شروع می کرد به حرف زدن. روز اول ما و هنگامی که از بانک به اداره برمیگشت، براحتی برآمدگی جیب سمت چپش را میشد تشخیص داد که تمام معاشش را در آن میگذاشت. ویلان از روزی که معاش می گرفت تا روز 15 ما که پولش کم کم رو به خلاصی می بود، نیمی از ما سگرت برگ می کشید و سرخوش بود، در حالی که خیلی قیمت بود. من 11 با ویلان همکار بودم. بعدها شنیدم که او 30 به همین نحو روزگار خود را سپری کرده است. روز آخر که من از اداره تبدیل می شدم، ویلان روی دیوارچه جلو اداره نشسته بود و سگرت برگ می کشید و به سوی او رفتم تا از او خداحافظی کنم. کنارش نشستم و بعد از حرفهای مفت عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگیش را سر سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند. هیچ وقت یادم نمی رود همین که سوال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره متعجب، آن هم تعجبی طبیعی و اصیل، پرسید کدام وضع؟ تکان خوردم. همین طور که با او زلزده بودم، بدون اینکه حرکتی کنم ادامه دادم: همین زندگی نصف اشرافی و نصف گدایی تو. ویلان با شنیدن این جمله با عصبانیت به من ادامه داد: تا حالا سگرت برگ اصیل کشیدی؟ گفتم نه. گفت تا حالا تیکسی در بست گرفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا غذای مکلف خوردی؟ گفتم نه. گفت تا حالا برای نامزدت هدیه با ارزش خریدی؟ گفتم نه. گفت اصلا عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت تا حالا یک هفته به مرکز و یا خارج رفته و سیل و سیاحت کردی؟ گفتم نخیر. گفت خاک بر سرت، تا حالا زندگی کردی یا رنج کشیدی و درماندگی؟ گفتم نه، نمیدانم کدام یک را. ویلان همین طور نگاه هم میکرد، نگاهی تحقیرآمیز و سنگین. حالا که خوب به دقت به او نگاه میکردم، مردی جذاب بود و سالم. با یک تکون به خودم آمدم، دیدم ویلان جلوم استاده و تاکسی رسیده بود. ویلان سگرت عالی را برایم تعارف کرد و بعد جمله‌ای را گفت که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. ویلان پرسید: میدانی تا کی زنده هستی؟ جواب دادم نه. ویلان گفت: پس کوشش کو کم از کم نصف ماه را زندگی کنی. هر 60 ای را که با عصبانیت، ناراحتی یا دیوانگی بگذرانی، از دست دادن 1 از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی گردد. زندگی کوتاه است، قاعده ها را بشکن، تیز فراموش کو، واقعا عاشق زندگی و انسان ها باش، بدون محدودیت بخند و هیچ چیزی را که تو را بخنده و بدارد رد نکو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بیایید از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان.
در این هفته دکلمه یک شعر نو با عنوان تو را من دوست می دارم از شاعر معاصر عزیزه خوشنصیب که سروده خود را به صدای خود دکلمه نموده و برای مجله آزادی فرستادن. با سپاس از این همکار دائمی ما که گاه گاهی با اشعار ناب یادی از ما می کنند.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم. تو را من از گلوی مثنوی در سرزمین بلخ و مثل مولوی با شمس دوران دوست می دارم. تو را چون تک درخت آزاده پامیر میان بیشه سبز کوهستان دوست می دارم. تو را مثل زلیخا یوسف گمگشته روحم و زیر سنگ سنگ چاه کنهان دوست می دارم. و چون اسطوره در جاده تقویم پیروزی تو را مانند تاریخ نیاکان دوست می دارم. شبی که دشمنم را از دل خاکم فروریزی تو را من چون سلاح جنگجویان دوست می دارم. شبی که بار هم از قید هر بیگانه اینجا تو را مانند زنجیر اسیران دوست می دارم. تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم. تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم.
پوکی استخوان که از نارسایی های آناتومی است، در سالهای اخیر در افغانستان دقت بیشتری به آن مبذول شد. بدین معنی که در گذشته افراد بالاتر از 50 با احساس روز تا روز گویا کم قوتی و شماری از عکس العمل های حرکی این ناتوانی را حمل بر آغاز پیری دانسته و به تقلید سال خوردگان تا حدی که عصا بر دست گرفته و در مقابل لغزش های غیر ارادی اهتماماتی را اتخاذ می کردند و چنین می پنداشتند که وجودشان در حال استهلاک شدن است. اما در دهه‌های اخیر با راهیابی به کشورهای خارج و اجرای معاینات فیزیوتراپی و تشخیص این مرض دریافتند که نارسایی به نام پوکی استخوان از کمبود کلسیم و ویتامین دی این عدم توانمندی را دوچندان ساخته و تکالیف بیشماری را در قبال خود داشته است. همکارم مرسلین ارسلان با همصدایی یک خانم متخصص مطلبی دارد در مورد پوکی استخوان، به خصوص در بانوان بالاتر از سن 50 که با هم می شنویم.
شایع ترین بیماری دوران پیری پوکی استخوان است. اسکلت و چارچوب بدن ساخته شده از استخوان است و بدن ما بر روی آن استوار است. پس برای حفظ سلامت و استقامتتان بیشتر مراقب استخوان‌هایتان باشید. پوکی استخوان یکی از مشکلاتی است که 8 میلیون نفر در دنیا به آن دچار هستند و هر روز را با سختی به شب می‌رسانند. این بیماری آنقدر سخت است که برخی حتی توانه تکان خوردن از جای را هم ندارند. بیش از نیمی از زنان بالای 50 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند که می تواند به شکستگی استخوان منجر شود. فاکتورهای اصلی خطرزا در بروز پوکی استخوان شامل مصرف ناچیز کلسیم، استعمال سیگارت و مصرف برخی انواع داروها در دوران یأسگی هستند. مسئله را با خانم سریا یوسفزای، دکتر ولادی نسایی و مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن برای افغانستان در میان گذاشتیم. دکتر یوسفزای میگوید پوکی استخوان نباید سطحی پنداشته شود، به خصوص این ناتوانی در نزد خانم حامله صدمه بزرگی را متوجه مادر و طفل می سازد. وقتی خواستیم تعریف از پوکی استخوان برای شنونده ها ارائه شود، دکتر سریا یوسفزای این جملات را بیان کرد.
پوکی استخوان یا استیوپوروسیس استخوان در این حالت ناتوان می شود. همین که ما میگیم پوک است، یعنی از نظر شیب خود درست است، نرمال است، اما مواد مغذی که در وجود زی است یا کلسیم یا پتاسیمی که در استخوان باید به خاطر سختی از این استخوان ها ضرور است که باید باشه، اونمو کم میشه. وقتی که پتاسیم و کلسیم و اینمی گپا از مغز استخوان کم میشه، خودش سبب خودش علت پوکی استخوان است.
پوکی استخوان حاد یکی از مشکلاتی است که 8 میلیون نفر در دنیا به آن دچار و هر روز را با سختی به شب می رسانند. این بیماری آنقدر سخت است که برخی حتی توانایی تکان خوردن هم ندارند. به گزارش از غرب، در یک بررسی در کشور فنلاند بیش از 1100 زن 60 تا 70 ساله حضور داشتند. روی این افراد تست های انجام گرفت تا میزان سلامت استخوان آنان اندازه گیری شود. متخصصان در این مطالعه مشاهده کردند به طور کلی تراکم استخوان این زنان در طول یک دوره 10 ساله به طور متوسط 4% کاهش پیدا کرده است. با این حال میزان تراکم استخوانی در زنانی که از زندگیشان رضایت داشتند بیش از 52% بالاتر از شرکت کنندگانی بود که از زندگیشان راضی نبودند. این پوکی استخوان در کدام یک از جنس انسان بیشتر مشاهده می شود و در کدام حالت حادتر بروز می نماید؟ به این پرسش ها باز هم دکتر سریا پاسخ می دهد.
پوکی استخوان زیادتر ایده بین خانم هایی که کثیر الولاده هستند، زیاد ولادت های پی در پی بدون وقفه می کنند، پیش از اینا هم زودتر پیدا می شود. اکثرا یا زیادتر وقت پیدا می شود که خانم ها به مینوپوز می رن یا عادت موارشون استاد میشه. از او بعد پوکی استخوان زیادتر در بین خانم ها پیدا میشه، چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم ها وجود میایه.
به باور شماره از دکتران ولادی و نسایی، اگر زنانی که در حال حاضر با حالت افسردگی و کموزنی قرار دارند، ثابت شده است که از دست دادن وزن در دوران یأسگی احتمال کاهش توده استخوان را افزایش میدهد. پس در قدم اول این افراد ویتامین دی آفتاب را دست کم نگیرید، منبعی که مفت و رایگان در اختیارشان است. متخصصین به این نتیجه رسیدن که افراد بین 1 تا 100 سال نیاز دارند تا روزانه حداقل 20 دقیقه در معرض نور آفتاب قرار گیرند. ویتامین دی که از این چشمه نور منتشر می شود برای استخوان‌ها حکم دارو را دارد. به نظر من دکتر سریا یوسفزای نیز با این نظر موافق است. آخرین سخن را از ایشان بشنویم.
چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم ها وجود می آید، دیگه به خاطر اینا باید هم هورمون تراپی شون، هورمون بگیرن. حالا پالوی زو از خانم ها بعد از 45 سالگی باید با دکتر نسای ولادی مشوره کنن، منظم هورمون بگیرن، کلسیم بگیرن. حالا پالویش به خاطر از اینکه جذب کلسیم درست شه، ویتامین دی بگیرن، ویتامین سی بگیرن که در جذب خود کلسیم بود.
شنیدید، و مانند هر بیمار و مشکل دیگری، برای آن که از دست این مشکل نیز به دور باشید بهتر است از همین حالا پیشگیری را آغاز کنید. در قدم اول افسردگی را دریابید. و یکی از دکتران می گفت در برخی مواقع مشکلاتی که برای استخوان‌ها به وجود می‌آید ریشه در پیشینه افراد هم دارد و این سابقه پوکی استخوان در فامیل است. در صورتی که در خانواده شما این مشکل دیده شده باشد، هر چه زودتر به دکتر مراجعه کنید. و سخنان پایانی این که مهمترین عنصری که برای یک استخوان فولادی باید در نظر داشته باشید کلسیم است، که می توانید کلسیم را از لبنیات و از طریق شیر و ماست وارد بدنتان کنید تا دیگر هیچگاه دچار پوکی استخوان نشوید. پروتئین، گوشت سرخ و ماهی و لوبیا را هیچ وقت فراموش نکنید. چرا که بخش اعظم قوای بدن از همین چند خوراک ساده گرفته می شود. روزانه حداقل 1000 میلی گرم کلسیم برای بدن نیاز است. دست کم به مدت 30 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها بهره‌مند شوید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های همانند دویدن یا پیاده‌روی سریع و ورزش‌های استقامتی هستند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در جالب‌های این هفته نیز دو مطلب داریم. یکی در مورد خصوصیت حشرات از فرستاده‌های شنونده ها و دومی صفاکار از سایت ندیم احمدی. نخست صفاکار. پدرش که صفاکار شاروالی هست به دخترش گفته بود: به کسی نگو پدرت صفاکار شاروالی است، چون تو را مسخره می کنند و من بیشتر حقیر می شوم. و اما دخترش عکسی از پدرش در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: پدر من صفاکار سرک هاست و او غرور من است. من پدرم را خیلی دوست دارم. او نباشد بهداشت نیست، او نباشد امکان زندگی شهری نیست، دستهای او بهشتی هست. من بر خود میبالم که او یک اختلاسگر نکتای پوش نیست. به جای پول رشوت از آبله کف دست به خانه نان می آورد، مال مردم را نمی خورد و روزیش پر برکت و حلال است. در کار خود ریا و تظاهر نمی کند و او بی آزارترین مرد است و کسی در کنارش احساس ناامنی نمی کند. نه امضایش خانه ای را خراب می کند، نه روابطش بیت المال را خالی می نماید. هرچند حقوقش ناچیز است، ولی چون در رزقش عشق است، او را با معاشات دلاری عوض نمی کنم. دستان زیبایش به کثافات آلوده می شود، اما به خون کسی آلوده نیست. کلبه فقیرانش را بر 1000 دفتر لوکس و ایرکندیشندار و بلند منزل خائنین، جاسوسان و وطن فروشان ترجیح می دهم. کراچی یک تایرش 1000 بار بر لندکروزرهایی که از خون ملت و جاسوسی خریداری شده شرف دارد. اکثرا یک وقت غذا برایش میسر نیست، اما گردنش در اسراف غذای رستوران‌های لوکس بسته نیست. پدرم ترسی از حسابی بعد از مرگ ندارد و می‌داند که به بیت المال و مادر وطن خیانت نکرده. او یک افتخار است در فامیل ما، در شهر ما و در نزد خدا. بلی، او یک انجینیر پاکیزگی و سلامت هست. بر تو میبالیم پدر، تو بهترین. بلی، بر تو افتخار میکنیم. جالب دوم در مورد حشرات و از دنیای عجیب و خاصیت‌های متنوع آنها است. می‌دانید دانشمندان دریافتند که مورچه همچون انسان صبح‌ها فاجعه می‌کشد. این را نیز می‌دانستید که مورچه می‌تواند بیش از 50 برابر وزن خودش را بلند کند؟ بدانید که در جهان بیش از 55,000 گونه مورچه وجود دارد. این را تازه شنیدم که برعکس شماری از انسان‌ها، مورچه‌ها کهنسالان خود را خیلی زیاد احترام می‌کنند و دائماً با احترام همراه آنها برخورد می‌نمایند. باور کنید یک نوع پشه وجود دارد که در یک ثانیه 1000 بار بال می‌زند. آیا می‌دانستید نوی ملکه موریانه می‌تواند روزی 86,000 تخم بگذارد؟ جالب اینجاست که اکثر قریب به اتفاق حشراتی که نیش میزنند ماده هستند. باورتان نمیشود و باید بپذیرید که گوش جیرجیرک ها روی پاهایشان است. از این آگاه بودید که در جهان بیش از 30,000 نوع عنکبوت وجود دارد و به این نیز باور کنید که تار عنکبوت از قوی ترین بافته ها در جهان است و دوامش از آهن بیشتر است. آهن حیوانی می گویند. بدانی که جسته عنکبوت های ماده از نرها بزرگتر است. باور کنید که کنه و خسک دو عشره کوچکن می توانند 1 سال تمام بدون غذا زنده بمانند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در فصل بهار و تابستان هجوم گردشگران به ولایت پنجشیر افزایش یافته، اما در این حال وضع برخی از محدودیت ها در برابر ورود گردشگران به این ولایت شکایت و نگرانی مردم را برانگیخته است. خبرنگار ما را احمد هنایش این موضوع را بررسی کرده و گزارشی به سایت خبری فرستاده بود که به نشر مجدد آن توجه کنید.
از ما تحقیق میکنن که شما کجا میری، اگه با محرم ما باشیم، اگه با فامیل هم باشیم.
نرگس 26 ساله در حالی که داخل موتر حاملش نشسته و با اعضای خانوادهش در قطار وسایط مسافرین انتظار میکشید تا نوبت بازپرس پلیس از موتر آنان برسد، میگوید از این وضعیت ناراضند.
دیگه دوباره آمدن ما، همیشه که ما میاییم به طرف سمت شمال یا ولایت پروان، پنجشیر، کاپیسای طرف که میاییم بر میله، اما به طرف پنجشیر که میریم دمی دهن دروازیش ممانعت میکنن. از ما تحقیق میکنن که شما کجا میری، اگه با محرم ما باشیم، اگه با فامیل هم باشیم. ما تحقیقات میکنن، وسایل که میداشته باشیم میگیرن، میده میکنن. دل ما بیخی گرفته شده از قسم حالت وضعیت، هیچ پرسان نیست.
در شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی از سوی مردم بلند شده است که پلیس پنجشیر تحت تاثیر افراد زورمند قرار دارد که به فرمایش و سلیقه آنان آلات موسیقی گردشگران ضبط می‌شود و حتی در معذر آنان دست به تخریب آن می‌زنند. شمس‌الله جاوید رئیس اداره سارنوالی ولایت پنجشیر می‌گوید شخصی که به نام خردمند وسایل موسیقی مسافرین را در حضور داشت پلیس تخریب کرده است، پیگرد عدلی او را آغاز کرده‌اند.
خواهش ما از کسایی که متضرر هستند نیست که یک بار حداقل به مرجع عدلی که سارنوالی بوده باشه مراجعه کنند تا ما چگونگی قضیه را بدانیم. بعد از او ای را ما به صورت بسیار جدی پیگیری میکنیم. مردم خب میتونه از طریق شماره 180 هم برای ما این موضوع را شریک کنند. ما یک شماره بسیار آسان هم داریم، 0799-75-1090.
پلیس ولایت پنجشیر از ابراز نظر در این خصوص خودداری کرد. با این حال خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر وضعیت پیش آمده در این ولایت را نگران کننده می‌خورد و در بسیاری موارد برخورد افراد غیر مسئول را در برابر زنانی که برای گردشگری به پنجشیر می‌آیند توهین‌آمیز می‌داند.
از نگاه شخصیتی، از نگاهی که چی میخواید و کجا بره، چی رقم سفر بکنه، با چی لباس، با چی عرفاناناتی که از نظر او درست است، این واقعا بر ما نگران کننده است. ما نمیخواییم که مهمانی که به ولایت پنجشیر می ناخوشایند از اینجا برگرده، چی مرد باشه چی زن باشه. اما در قسمت خانم ها واقعا ما میخواییم که امو حیثیت اونا حفظ باشه در ولایت ما و بسیار به یک فضای خوشی ها بین دوباره از اینجا بر بگردن.
شماری از گردشگران و طرفداران آنها در داخل و بیرون از پنجشیر بلند شدن شکایت‌ها و وضعیت پیش آمده را در نتیجه ضعف حاکمیت دولت در این ولایت دانسته، با این باورند که موجودیت حکومت در این ولایت زیر پرسش رفته است. اما محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پنجشیر جزی از قلمرو افغانستان است، خانه مردم همه افغانستان است. هیچ کسی مانع ورود از اونها به پنجشیر نیست. اما هر جای هنجارها و یک سلسله اصول اخلاقی و اسلامی دارد. فیصله ما همی است که هیچ شخص نمیتونه که خودسرانه با گردشگرها، با سیاحین، با میمانا برخورد داشته باشه.
پنجشیر در 70 کیلومتری شمال کابل امن‌ترین ولایت افغانستان دانسته می شود که با داشتن جاذبه های دلکش گردشگری مانند رودخانه مرغوب، سرسبزی شاداب و هوای عاری از آلودگی سرد، در فصل های بهار و تابستان مردم از ولایت های مختلف کشور به اینجا هجوم می آورند.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در برنامه درست بنویسیم تا درست بخوانیم در این هفته باز هم شیوه های درست نویسی و تلفظ درست چند کلمه و شماری از واژه های دری را که بسیاری هنوز عربی آن را به کار میبرند یادآوری میکنیم که بعضی ها چنان میانگارند که در زبان دری این کلمه را نداریم، در حالی که داریم و اما از آن در نوشتار کار نمیگیریم. رویه به معنای روش، شیوه و عمل کرد، مانند این رویه اخلاقی تو با دیگران بد است. اما رویه به معنای روکش و چیزی است که بر روی سطح چیزی کشیده می شود و به آن استر نیز می گویند. رویه و رویه به یک شکل نوشته می شود. رویه افزون بر معنای روکش به معنای بخش هر چیز که مرز آن با فضا یا چیز دیگر است و همچنان به مفهوم بخشی از کفش که روی پنجه پا می پوشانند است، در اصطلاح ریاضی هم به معنای سطح است. حظیره یا حدیره، در این دو کلمه خیلی اشتباه می شود. حظیره گونه نوشتاری حدیره، ه دال یا ره، در اصل همون حظیره ح زوات یا ره، یعنی قبر و قبرستان در عربی است که فارسی زبانان در زبان شفاهی همواره ذات آن را دال تلفظ می کنند. حدیره به جای واژه حظیره پیشنهاد میکنیم از همان آرامگاه، آرامگاه همیشگی یا گور و گورستان فارسی استفاده شود که داریم. این واژه حظیره در برخی از فرهنگ ها مانند فرهنگ امید، موین و فرهنگ آزاد به گونه حظیره ح زوی یا ر هم درج شده است. تشکر یا تشکری، در این روزها به جای کاربرد درست واژه تشکر که عربی است، برخی از تشکری استفاده می کنند که سخت نادرست است و نایاب، زیرا در زبان فارسی افزودن یای قید ساز و نیز صفت ساز در کلمه تشکر جمع یا تشکری هنجارمند نیست. به جای این که در پاسخ مهربانی کسی بگوییم و بنویسیم تشکری میکنیم، بهتر است بگوییم و بنویسیم تشکر میکنم یا از وی تشکر کردم. هرچند کاربرد فعل کردن هم از دید ادیبان با اما و اگرهایی به همراه بوده و هنوز مورد تأمل است. در پاسخ مهر و لطف کسی که به ما بیان می کند تنها بگوییم و بنویسیم که تشکر. گونه های دیگرش هم همین است، مشکورم و متشکرم که برابر فارسیش هم هست، سپاسگزارم و سپاسگزاری می کنم. آیا کاربرد واژه یا کلمه بهترتر درست است؟ این روزها برخی از زبان شفاهی و پیروی از آن در نوشتار واژه نادرست بهترتر را به معنای بهترین و بسیار بهتر به کار میبرند که سخت نادرست است. کلمه بعد در زبان فارسی با صفت تفضیلی تر و نیز ترین، یعنی به گونه بهتر و بهترین، کاربردش درست جا افتاده و از رهگذر دستوری هنجارمند است، اما کاربرد بهترتر، خوبترتر و برترتر غلط است. خوبتر و خوبترین و برتر و برترین نیز درست است، اما مواردی که یادآوری شد به کلی نادرست است که باید از کاربرد آن در زبانهای گفتار و نوشتار پرهیز شود. چنان که و چنان چه، این دو چنان که و چنانچه دو ترکیب مختلف با دو معنای متفاوتن. معنایش هم به طوری که بدان سان که به صورتی که به نحوی که بدان گونه که و به قسمی که است. مانند سلطان صفت همی رود و صد هزار دل با او چنان که در پی سلطان رود سپا. شیخ اجل سعدی. اما چنانچه به معنای اگر و در صورتی که است مانند چنانچه شما در مورد فلان موضوع آگاهی دارید پس مرا هم از آن آگاه سازید. برخی ها این دو ترکیب را بیشتر به جای هم می نویسند و این اشتباه محض است. در کتاب های کهن گاهی این نارسایی و اشتباه دیده می شود، اما به هر حال از کاربرد چنانچه به جای چنانکه باید پرهیز شود. رکسانه، رکسانه در اصل همان کلمه پارسی رخشانه است، یعنی به معنای درخشندگی است و نام بانوان می باشد. رخشانه نیز در پارسی وجود دارد. به همین خاطر برای نام زنان در پارسی یا دری روشنک نیز گفتند. یاسمین در اصل این کلمه جسمین پارسی بوده و یاسمن نام گلی بوده است. آوا این واژه از پارسی آوا به معنای صدا است. در بسیاری از موارد واژه های برگرفته شده از زبان پارسی توسط زبان های دیگر مانند عربی و انگلیسی بر بنیاد هنجارهای زبانی آن عربی و انگلیسی شدند و دوباره به گونه وامی به ما داده شدند، مانند خندق که در اصل کندک بوده، دهقان که در فارسی دهگان، سماق که سماک، سندل که چندل، فیل که پیل، شطرنج که شطرنگ، غربال که گربال، یاقوت که یاکند، نارنجی که نارنگی، سفید که سپید، قلعه که کلات، خنجر که خونگر و صلیب که چلیپا بوده است. خرسند و خرسند، خرسند خی و ری سین نون دال و خرسند خی ری سین نون دال بدون واو. واژه خرسند خ ر س ن د به همین گونه نوشته می شود و نگارش آن به شکل خ و ر س ن د درست نیست. خرسند به معنای راضی و خوشنود به کار می رود. در گذشته گاهی معنای قانی هم به کار رفته است. حافظ درباره خرسند به معنای خوشنود و راضی می گوید: در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، یعنی خیر سین نون دال. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. در اینجا فارسی یا دری چند کلمه عربی را برای شما تذکر می دهیم. حراف عربی است، فارسیان دریان پرگو. تورق عربی، ورق زدن فارسی. تدفین عربی خاک سپاری دری. فجی عربی جانگداز دری. رشادت عربی دلاوری دلیری دری. ملاک عربی دریان زمیندار. و انجماد یخبستن فارسی آن است. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ مرحوم استاد برشنا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
دلتنگ و دستتنگ و جانتنگ و کارتنگ از چار سوگی جزد و جان نمک کفر نیمان پدست محبت چکم آن پدست نمک کفر نیمان پدست
محبت هر چه کن آمین کنست غزالان را پیاده چشم مسته بیابان کنست اگر نرگس اگر اگر نرگس اگر جام است بادام بیان تر چشم خوبان